مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر مظاهری هستند، دبیر انجمن روانپزشکان ایران. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر و شنوندگان عزیز خوب پایگاه تندرستی، و خوشحالم که بار دیگر فرصتی دست داد تا به یکی از مقولات روانپزشکی بپردازم.
خب آقای دکتر، این بحث خودکمبینی خب یه بحث پیچیده و گسترده‌ای ممکنه باشه که شما حتما بهش میپردازید. یه تعریف کلی از خودکمبینی داشته باشین، بعد بپردازیم به طیفی از افراد که یعنی معمولا چه دست از افراد دچار این حالا عارضه اسمش میشه گذاشت، یا اینکه یه اختلال تفکری یا به هر چه چیزی است.
بله، ببینید، خودکمبینی من فکر کنم تعریفش در خودش مستتر هست. به معنای این هست که فرد بنا به دلایلی توانایی ابراز وجود رو نداره، از بیان خودش و از مطرح کردن خودش در جمع میترسه.
بله.
و دچار یک سری علائمی میشه که به تدریج باعث کنارگیری فرد، باعث کم شدن اعتماد به نفس فرد و باعث اختلال عمده در عملکرد روزانه فرد میشه. یعنی به معنای خیلی ساده تر، فرد خودش رو باور نداره.
بله.
و از مطرح شدن خودش در حضور دیگران و در جامعه اکراه داره و سعی میکنه که به تدریج کنارگیری بکنه، و همونجور که عرض کردم این باعث میشه که عملکردش مختل بشه و به تدریج یک عدم احساس رضایت از خودش پیدا بکنه و در نهایت هم به افسردگی منجر میشه.
خب آیده، تو عوامل فیزیولوژیک تأثیر داره توی احساس خودکمبینی؟ مثلا تغییرات هورمونی؟
دقیقاً، بله، این مسئله بررسی شده. هورمون‌های زنانه مثل استروژن و پروژسترون در این مسئله نقش دارن و میتونیم بپذیریم. منتها یه مسئله‌ای که هست، این رو ما باید یاد بگیریم و قبول بکنیم که اعتماد به نفس یک پدیده ذاتی نیست، اکتسابیه. یعنی درست عوامل بیولوژیک نقش داره مثل هورمون، ولی تربیت، آموزش و نحوه رفتار والدین نقش خیلی ویژه‌ای رو در این مسئله ایفا میکنن.
بیماری های زمینه ای ممکن تأثیر گذار باشه؟ مثلا فرد یه سری بیماری داشته باشه که بروزش برش ناراحت کننده باشه، بعد این احساس خودکمبینی میکنه، و مثلا یک ناقص الخلق غذایی که مثلا پیش میاد، یا مثلا حالا نه به اون شدت، یک اتفاق میفته، تصادف میکنه، پاش مثلا یک نیم سانت حالا کوچکتر ممکنه
بشه. به هر دلیل، یه بیماری پوستی، یه بیماری گوارشی، مثلا حتی خود استراب که ما داریم، استراب در کودکان دو تا علامت واضح و شناخته شده داره، حالا علائم زیادی داره، یکی بحث شب ادراری، یکی بحث ناخن جویدن.
خب
کودکی که دچار شب ادراری هست، به طب از اینکه بره مهمونی، از اینکه بره شب جایی بخوابه، از اینکه با دوستاش جایی بره امتناع میکنه، برای اینکه دستش رو میشه، برای اینکه مشکلش برملا میشه. کودکی که عادت به ناخن جویدن داره و مدام باید ناخوناش رو بجوه، خب این سعی میکنه که در جمع دیگه بچه ها نره، و این به تدریج باعث میشه که یک احساس استراب مداوم ناشی از همین کمرویی و خجالتی بودن درش شکل بگیره. اینا حالا در رابطه با استرابی که من دارم میگم، ولی خیلی بیماری های دیگه، بیماری های جسمی میتونه به عنوان عوامل زمینه‌ای خودکمبینی و کاهش اعتماد به نفس نقش داشته باشه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر مظاهری، همونطور که شما فرمودید عوامل مختلفی نقش دارن روی ایجاد خودکمبینی. حالا میخوام بپردازیم به یه سری از عواقبی که ممکنه پیش بیاره. حالا افرادی که به شما مراجعه میکنن طبیعتاً ممکنه صحبت بکنه از این که به هر حال از نظر شخصی دچار مشکلاتی میشن اگه این حالتی که دارن، یا در جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن با مشکلاتی مواجه هستن، یا جامعه‌ای که این افراد تو اون هستن در مجموع اگر این تعداد افراد زیاد بشه ممکنه با مشکل مواجه بشه. یه مقدار به این موضوع میتونیم بپردازیم؟
بله، من برای اینکه جواب شما رو بدم میخوام باز برگردم به نقش والدین. یعنی اگر ما به پدر و مادرها این آموزش رو بدیم، با توجه به اینکه الان یکی دو روز دیگه روز جهانی خانواده است.
بله.
و این خیلی نقش داره، من اینو اینجا از این تریبون استفاده میخوام بکنم. والدین بایستی یاد بگیرن که توانایی گوش کردن به حرف بچه ها رو داشته باشن، چیزی که توی فرهنگ ما نیست. یعنی بایستی ما اجازه بدیم بچه هامون حرف بزنن. اولین راه ابراز وجود چیه؟ کلامه. یعنی شما با تکلم میتونین ابراز وجود کنین. وقتی اجازه بچه داشته باشه تو خونه حرف بزنه، ابراز عقیده بکنه، خواسته هاش رو بگه، پیشنهاداتش رو مطرح بکنه، این فرد توی جامعه هم میتونه این کارو بکنه و هیچ ابا و ترسی نداره. پس ما باید یاد بدیم که به پدر و مادرها که اولا بچه هاشون رو گوش بدن، برای بچه هاشون وقت بگذارن، بایستی تبعیض قائل نشن بین فرزندانشون. چون تو خانواده ها متاسفانه، خانواده ایرانی، محبت های بیدریق نیست، محبت های از پیش تعریف شده برای والدین هست، به این صورت که مثلا مادر از پسر خوشش میاد، بچه پسرش اجازه صحبت به دخترش نمیده، پدر از دخترش خوشش میاد، اجازه صحبت به پدرش به پسرش نمیده، یا اینکه اجازه ابراز عقیده و ابراز وجود به فرد نمیده. پس این رو ما باید بیایم به این صورت به اصطلاح در نظر بگیریم که با توصیه به والدین که عشق و محبتشون رو بی‌دریغ و بدون شرط در اختیار بچه‌ها بذارن، بین بچه‌ها تبعیض قائل نشن، فرق قائل نشن، اگر آزادی به یک فرزندشون میدن به دومی هم به همون اندازه بدن، اعتماد بکنن، یعنی نیان از قبل پیش داوری بکنن که اگر رفتیم فلان جا تو این کارو نکن، تو این کارو نکن، اجازه بدن که این بچه بیاد ببینن، اگر احیانا مشکلی داره در مهمانی یا در خیابون یا تو مدرسه، بعد از اینکه این مشکل به وجود اومد در تنهایی، نه در حضور دیگران، نه تو خود مهمانی، نه در حضور خواهر و برادر، در تنهایی بشینن با این کودک صحبت بکنن که عزیز من این رفتار تو غلط بود، این رفتار تو سعی کن اصلاح بکنی، اگر این کارو بکنی بعد دوچار مشکل میشی، اگر این کارم بکنی در آینده موفق میشی. حالا من هم تا چه حد میستم جواب شما رو.
خب تو جامعه چجوری، یعنی خود جامعه‌ای که این افراد توش دارن زندگی میکنن، من باید یه سیستم باشه که این افراد رو شناسایی کنه و بعد یه جوری با اینا برخورد کنه، حالا تحت مشاوره روانپزشکی قرار بدن اینا رو که اینا رو با دیگر افراد اون جامعه همسو بکنن. اگه این اتفاق نیفته به نظر شما مشکلات دیگه که میکنه ایجاد بشه چیه؟
من عرض کردم در ابتدای صحبت که در نهایت اینا به افسردگی منجر میشن، در ابتدا به استراب،
یعنی خیلی بدتر میشه.
بله قطعا، یه آدمی که نمیتونه خودش رو طرح بکنه و اصطلاحا ما میگیم خود کمبینی داره و سعی میکنه که، یعنی اجازه میده ببخشین که دیگران به حقش تجاوز بکنن، چون افرادی که خود کمبینی دارن افرادی هستن که قادر به احقاق حق در جامعه نیستن.
سوالم راجع به اون بحث تصمیم گیری بود. بله. چون خیلی مهمه و هر روز کار داریم. تصمیمات قاطع و صریح طرف رو به شک و تردید نمیندازه، در این حال ممکن غلط باشه، شما فکر میکنید اون بهتره یا اینکه نه راجع به تصمیمات دائم شک و تردید داشته باشیم که در نهایت منجر به این میشه که تصمیمم نتونیم بگیریم؟ ببینید قطعا هم شما ممکن بفهمید چه جوری میشه.
اون قسمت دومی که شما فرمودین برمیگرده به وسواس. افراد وسواسی نمیتونن تصمیم بگیرن و مدام تردید دارن. مثلا کسی که وسواسیه وقتی میخواد بره بیرون مهمونی، من ممکن 10 دقیقه یه رو فقط لباس عوض کنه، هی لباس میپوشه میذاره، یا کسی که میخواد وسواس داره میخواد بره خرید بکنه، ممکنه 50 تا مغازه رو بره تا بتونه یک بلوز بخره. این برمیگرده باز به دوران کودکی، یعنی به این فرد در کودکی اجازه تصمیم گیری برای کارهای خودش داده نشده. و اون قسمت اولش که به صلاح شما فرمودین در رابطه با اینکه به صلاح همین تصمیم گیری، ما در هر مقطعی وقتی میخوایم یک تصمیم بگیریم یه فکری رو داریم بر اساس اون انجام میدیم. دانشمندا میگن همیشه اولین چیزی که به ذهنت رسید رو انتخاب کن. مثلا تو کنکور دانش آموزی که تست داره میزنه،
اولین تستی که
میبینه درسته میزنه، بعد یه ذره وقت اضافه میاره شک میکنه، تردید پیدا میکنه و میاد اونو خط میزنه و یه چیز غلط انتخاب میکنه. همیشه ثابت شده تصمیم گیری های اول ما تصمیم گیری درسته و حالا نمیگم 100%، از کدام اغلب تصمیم گیری اول تصمیم درستیه، ولی یه سری تصمیماتی هست آقای دکتر که آدم باید روش فکر کنه.
بله.
برای ازدواج، برای تعیین مسیر زندگی، رشته تحصیلی، من به جرئت میتونم بگم بر اساس
فکر کنه، نه اینکه مثلا یه 5 سال فکر
نه همین بر اساس مراجعینی که من خودم تو این 20 و چند سال تبابتم داشتم، ما متاسفانه یه چیزی حدود 20% حداقل 1/5 افراد جامعه ما در رشته‌ای کار کردن و تحصیل کردن و دارن کار میکنن که این رشته مورد علاقه و مورد تصمیم خودشون نبوده. و این فرد نمیتونه هیچ فرد موفقی باشه. یعنی مثلا دوست داشته بره یه رشته دیگه، پدر مادر گفتن نه برو این رشته. پس توی انتخاب رشته تحصیلی تصمیم گیری مهمه، تو ازدواج تصمیم گیری مهمه، حالا با توجه به اینکه حالا هفته این هفته خانواده است، توی انتخاب شغل این خیلی مهمه. یک فردی صرفا برای اینکه تهران باشه نمیخواد بره شهرستان، میره شغلی رو انتخاب میکنه که هیچ وقت توش موفق نیست، ولی اون فرد دیگه حاضر این شغل رو بره تو بندرعباس انتخاب بکنه ولی سالها موفق باشه.
بنابراین تو این مواردی که من نمیشد تقدم و تأخر گفت کدومی که بهتره کدومی که نیست، ولی برخی از اینا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن. همه به همه باید پرداخت.
اگه من بخوام به ترتیب اهمیت بگم خدمتتون، مهارت خودآگاهی خیلی مهمه، اول باید اون باشه. مهارت ارتباط مؤثر بگیم رده دوم، مهارت مدیریت هیجان‌ها و در کنار اینها هم مهارت حل مسئله و تصمیم گیری. حالا بقیه هم مهمه، ولی اینها ما بیشتر در روزمره باشون رفت.
tevyan.net گنجینه صوتی